سلام، به برنامه دری یک ساعته از رادیو آزادی با من جاوید فیضی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه موسیقی نشر می شود، اما قبل از آن خبرها. حکومت طالبان 350 هزار تن نفت از ایران وارد می کند. یک هیئت حکومت طالبان که به ایران رفته دیروز شنبه 23 جولای قرارداد خریداری محصولات نفتی را با یک شرکت سهامی خاص ایران امضا کرد. در اعلامیه وزارت مالیه حکومت طالبان گفته شده که روند ارسال این محصولات نفتی تا چند روز دیگر آغاز خواهد شد. هدف از خریداری محصولات نفتی کنترل و کاهش قیمت در بازار افغانستان است. بر اساس گزارش کمیته مواد نفتی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، یک لیتر پترول حدود 90 افغانی و یک لیتر دیزل 120 افغانی در بازار به فروش می رسد. امین خان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، با آرنولد پاول شارزدفیر اتحادیه اروپا دیدار کرد. در اعلامیه‌ای که دیروز شنبه 23 جولای از سوی وزارت خارجه حکومت طالبان منتشر شد، گفته شده که در این ملاقات امین خان متقی تاکید کرده که جامعه جهانی نباید مسائل بشری را با مسائل سیاسی مرتبط کند. متقی همچنین اطمینان داده که حکومت آنها اجازه نخواهد داد کسی امنیت دیگران را در داخل یا خارج از افغانستان تهدید کند. آرنولد پاول، نماینده و شارزدفیر اتحادیه اروپا، تا هنوز در مورد این دیدار چیزی نگفته، اما در اعلامیه طالبان با اشاره به آقای پاول گفته شده که اتحادیه اروپا می خواهد که از طریق تعامل سازنده با حکومت طالبان به افغانها خدمات ارائه کند. در هشتمین دور مسابقات کرکت شپگیزه در کابل امروز تیم بند امیر به مساف هندوکش می رود و تیم بوست با اسپینغر مسابقه می دهد. بر اساس گزارش صفحه فیسبوک کرکت بورد افغانستان، بعد از ظهر امروز تیم شاماران بند امیر به مساف ستارگان هندوکش خواهد رفت. در بازی روز گذشته تیم بوست به رهبری حشمت الله شهیدی پیروز شد و بازیکن جوان حسن ایساخیل که 76 دوش به ثمر رسان بازیکن پیشتاز شناخته شد. مسابقات شپگیزه لیگ تجارتی مسابقات کرکت 20 اوره افغانستان است که در آن 8 تیم بازی میکنند. و سازمان صحی جهان دیروز 23 جولای شیوع بیماری آبله میمون را وضعیت فوق‌العاده بین المللی اعلام کرد، گامی که میتواند توجه و سرمایه‌گذاری بین المللی را برای مبارزه با این بیماری که زمان نادر بود جلب کند. تدروس ادهانوم گبریسیوس، رئیس سازمان صحی جهان، در پیامی که دیروز در توییتر خود منتشر کرده گفت:
من تصمیم گرفتم که شیوع جهانی آبله میمون وضعیت فوق‌العاده صحی قابل نگرانی در سطح بین المللی است.
بیماری آبله میمون که از ده ها سال در افریقا وجود داشت، ولی از ماه می به این سو به سرعت در سراسر جهان گسترش یافته و هزاران تن در بیش از 70 کشور به آن مبتلا شدند. آبله میمون به ندرت کشنده است. علائم آن شامل تب، سردرد و لرزه بوده، بعد هم آبله های روی پوست بدن، داخل دهان و سایر قسمت های وجود ظاهر می شود. باز هم خوش آمدید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه موسیقی نشر می شود، اما قبل از آن چند گزارش خبری را دنبال می کنیم. در چند روز اخیر برخی مناطق افغانستان شاهد سیلاب های ناگهانی بوده است. بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی نورگرام ولایت نورستان باعث تلفات جانی و خسارات مالی شده. در ولسوالی زازای میدان خوست نیز در نتیجه سیلاب های دیروز دو کودک کشته شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
با وصف آن که اکثر مناطق افغانستان درگیر خشکسالی است، اما در چند روز اخیر برخی ولایات این کشور از جمله نورستان، خوست، میدان وردک، پنجشیر و لوگر شاهد سرازیر شدن سیلاب‌های ناگهانی بوده است. بارندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در ولسوالی نورگرام ولایت نورستان باعث تلفات جانی و خسارات مالی شده. خالد افغان، یک باشنده ولسوالی نورگرام، دیروز به رادیو آزادی گفت:
نورگرام ولسوالی زینی قریه جادو که
در برخی قریه های ولسوالی نورگرام در نتیجه باران های شدید سیلاب جاری شده، تلفات جانی و خسارات مالی رسانیده، 3 زن کشته شدند، حدود 4 کیلومتر سرک تخریب و 4.5 جریب زمین از بین رفته، 6 پل ویران، 3000 درخت میوه‌دار و 2.5 رسم آواشی از بین رفته است.
250 مال نوریدی.
همچنان از سرازیر شدن سیلاب های شدید در منطقه ارچینوی ولسوالی واما در نورستان هم خبر داده شده. اخیراً این ولسوالی نه تنها شاهد سیلاب های پیهم بلکه بارش شدید و نابهنگام برف نیز بوده است. سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی زازای میدان ولایت خوست نیز تلفات جانی و خسارات مالی را به باشندگان این منطقه وارد کرده و بر اساس گزارش ها در نتیجه سیلاب های دیروز دو کودک کشته شدند. حکمت الله اکاخیل یک باشنده ولسوالی زازی میدان دیروز برای آزادی گفت:
امکان سیلاب های دیگر هم می رود. دو کودک مفقود الاثر شده اند و احتمال دارد تعداد تلفات افزایش یابد.
مولوی محمد نسیم حقانی، رئیس اطلاعات ارتباط عامه و سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی و حکومت طالبان، شام گذشته برای آزادی گفت:
دیروز و امروز در میدان وردک، پنچیر، نورستان و لوگر سیلاب ها جاری شده. بر اساس اطلاعات ما، خوشبختانه این سیلاب ها تلفات جانی ندارد. زمین های زراعتی و فصل ها را تخریب کرده که سروی می شود. ما از طریق ریاست های مربوطه با آن رسیدگی کرده ایم و کمک های لازم با مردم شده. برای قربانیان سیلاب های امروز نیز کمک خواهد شد.
احمد نور، یک باشنده ولسوالی زازی میدان ولایت خوست، خواستار توجه بیشتر مقامات محلی در مناطق سیلاب زده شده.
احتمال سیلاب های جدید هم وجود دارد. حالا نیز باران ادامه دارد. مردم در ترس به سر می برند. آرزوی ما این است که با مردم کمک های عاجل صورت گیرد.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان نیز در اعلامیه از احتمال باران های شدید طی 24 ساعت آینده در ولایات نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، خوست، غزنی، زابل، لوگر، پکتیا، پکتیکا و میدان وردک خبر داده است. کارشناسان و مقامات محلی روی آگاهی عمومی پافشاری کرده میگویند برای کاهش تلفات ناشی از سیلاب ها باید در مناطق سیلبر خانه های مسکونی ساخته نشود و کودکان از نزدیک سیلاب ها دور نگه داشته شوند.
شنیدید که در چند روز اخیر برخی مناطق افغانستان شاهد سیلاب های ناگهانی بوده است. سازمان ملل متحد یک برنامه بزرگ را برای بازسازی 2000 خانه که در نتیجه زلزله در ولایت های پکتیکا و خوست تخریب شدند روی دست گرفته است. بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
مارکوس پوتسل، معاون سیاسی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، در دیدار با بزرگان قومی مناطق زلزله زده گفت که اولویت آنان رساندن کمک به آسیب دیدگان است تا باشندگان محلات بتوانند زندگی یادی خود را از سر بگیرند. نماینده سازمان ملل متحد گفته است که پیش از رسیدن زمستان حدود 2000 خانه تخریب شده بازسازی و در اختیار باشندگان مناطق قرار داده خواهد شد. معاون سیاسی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما به روز جمعه در میدان هوایی ولایت خوست با بزرگان قومی ولایات خوست و پکتیکا دیدار کرد. حاجی عبدالرحمن زدران، یکی از بزرگان قومی، در این دیدار گفت بهتر از قبل از بازسازی خانه های تخریب شده یک سروی صورت بگیرد تا معلوم شود که اگر احتمال وقوع زلزله های بیشتر وجود دارد، باشندگان این مناطق به محلات دیگر منتقل شوند و برای آنان در آن مناطق خانه ساخته شود. در همین حال سراج الدین حقانی، وزیر امور داخلی حکومت طالبان، نیز از نماینده سازمان ملل خواست تا هیئت تکنیکی را به منطقه اعزام کند. رامزعلی اکبروف، هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، نیز در این دیدار حضور داشت و گفت که چندین بار از مناطق زلزله زده دیدار کرده و پیشنهادات را نیز به متخصصین ژاپنی ارائه کرده است. او اظهار داشت که در حال حاضر آنها 2000 خانه و یا بیشتر از آن را اعمار می کنند. و گفته آقای اکبروف، در حال حاضر کمک های طبی، غذایی و همچنان کمک ها در زمینه دسترسی مردم به آب آشامیدنی صحی و فراهم شدن زمینه های آموزش در مناطق زلزله زده صورت گرفته است. در نتیجه وقوع زلزله به تاریخ 22 جون بیش از 1000 نفر به شمول کودکان و زنان جان داده و در حدود 3000 نفر دیگر زخم برداشتند. تکانهای زلزله در جریان هفته در شماری از مناطق به خصوص در پکتیکا احساس شده و برخی خانه های نیمه تخریب شده نیز در جریان همین تکانها به صورت کامل فرو ریختند.
شنیدید که سازمان ملل متحد یک برنامه بزرگ را برای بازسازی 2000 خانه که در نتیجه زلزله در ولایت‌های پکتیکا و خوست تخریب شدند روی دست گرفته است. پاکستان میگوید که امسال 13 مورد پولیو یا فلج کودکان در این کشور ثبت شده است. به گفته مقام‌ها واقعه اخیر پولیو در پاکستان در شمال غرب ایالت خیبر پختونخوا ثبت شده است. پاکستان و افغانستان دو کشوری هستند که پولیو هنوز در آنها ریشه‌کن نشده است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
مقام‌ها در پاکستان میگویند یک مورد تازه پولیو یا فلج کودکان در منطقه لکی مروت در شمال غرب ایالت خیبر پختونخوا روز جمعه ثبت شد. بیمار یک پسر 18 ماه است که به سوی تغذیه دچار میباشد. 12 مورد دیگر پولیو در پاکستان در منطقه وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوا ثبت شده بود. مقام های صحی به خبرگزاری رویترز گفتند اولین بار است که امسال از ثبت یک واقعه پولیو بیرون از وزیرستان شمالی گزارش می شود، جایی که واکسیناتوران بنابر مقاومت رهبران مذهبی محلی و بیمیلی والدین با چالش های جدی در زمینه دسترسی به کودکان روبروستند. شیوع اخیر بیماری پولیو در پاکستان آن کشور را واداشت که کمپاین جدید سرتاسری تطبیق واکسین پولیو را در 27 جون به هدف واکسین کردن بیش از 12 میلیون کودک زیر 5 سال راه اندازی کند. گروه‌های تندرو مسلح اکثراً بر تیم‌های واکسین و نیروهای پلیس که برای برقراری امنیت آنها گماشته شده بودند حمله کردند. بنابر ادعای نادرست این گروه‌ها، کمپاین‌های تطبیق واکسین پولیو توطئه غرب برای عقیم کردن کودکان است. از سال 2012 میلادی به این طرف بیش از 100 کارمند صحی و محافظان امنیتی آنها در پاکستان کشته شدند. پاکستان به طور منظم کمپاین های تطبیق واکسین پولیو را به هدف محو این بیماری که باعث فلج کودکان می شود راه اندازی می کند. در افغانستان مقام های وزارت صحت عامه طالبان اخیراً گفته بودند که از سال گذشته میلادی به این طرف دست کم 5 واقعه مثبت پولیو ثبت شده است. افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که پولیو در آنها هنوز ریشه‌کن نشده است. اما رویدادی که هفته گذشته خبرساز شد، ثبت اولین مورد مثبت پولیو در آمریکا پس از تقریبا یک دهه بود. فردی که به این بیماری در نیویورک مبتلا شده، یک نوجوان است که واکسین نشده بود.
شنیدید که پاکستان میگوید امسال 13 مورد مثبت پولیو یا فلج کودکان در این کشور ثبت شده است. رئیس جمهور اوکراین میگوید که هنوز از توافقنامه صادرات غلات با روسیه 24 ساعت نگذشته بود که روسیه دیروز بندر اودیسا را مورد حملات راکتی قرار داد. روسیه و اوکراین 22 جولای قرارداد صادرات غلات را در ترکیه امضا کردند. مقامات غربی و سازمان ملل متحد این حمله روسیه را محکوم کردند. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
روسیه دیروز 23 جولای بندر اودسا در اوکراین را که یک بندر مهم استراتژیک در بحیره سیاست بمباران کرد. این حرکت یک روز پس از امضای قرارداد مهم بین این دو کشور متخاصم برای از سرگیری صادرات غلات در ترکیه صورت گرفته است. به گفته مقامات اوکراینی دو راکت نوه کروز روسی دیروز به بندر اودسا اصابت کرد اما خسارات قابل توجه وارد نکرده. مقامات گفتند که دو راکت دیگر روسی توسط سیستم‌های دافع هوا سرنگون شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز در جریان ملاقات با شماری از اعضای کنگره آمریکا در شهر کیف پایتخت این کشور گفت:
تعداد زیاد حملات راکتی بر اوکراین انجام شده. متاسفانه برای ما این امر عادی است، اما دلیلی که می خواهم به آن اشاره کنم مربوط به اهدافی است که روسیه به سوی آنها فایر کرده. این حرکت بعد از آن است که ترکیه و سازمان ملل متحد دیروز گفتند که می دانند چگونه باید با فدراسیون روسیه مذاکره کنند و یک دهلیز امن برای صادرات غلات اوکراین باز نمایند. اما در کمتر از 24 ساعت آنها دیپوهای غلات و بندر اودیسا را هدف قرار دادند.
ولادیمیر زلنسکی همچنان گفته که این حملات فقط یک چیز را ثابت می‌سازد، این که مهم نیست روسیه چی می‌گوید و چی وعده می‌دهد. با گفته زلنسکی، روسیه راه‌هایی را برای اجرا نکردن توافقنامه غلات پیدا خواهد کرد. حکومت اوکراین می‌گوید که بر اساس این توافق حدود 20 میلیون تن غلات از حاصلات سال گذشته و امسال صادر خواهد شد و این صادرات می‌تواند 10 میلیارد دلار برای اوکراین که با محدودیت پول